بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام صلوات با چند هدف به واکاوی ازدواج‌های صدر اسلام می‌پردازیم. خب از ادله امامت امیرالمومنین ازدواج با صدیقه طاهره، امر ازدواج صدیقه طاهره سلام الله علیها یک امر استثنایی خلاف عرف اون موقع است، یعنی جهت اعتقادی داره. سوالات فراوان تاریخی به وجود میاد که هر یکیش تو ذهنها ممکنه یه شبهه تلقی بشه. فلان کس با فلان کس ازدواج کرده، آیا دختر امام حسین با مصعب زبیری ازدواج کرده؟ آیا اون یکی دختر امام حسین با پسر عثمان ازدواج کرده؟ آیا صد تا از این آیه ها هست. این از جهت تاریخی که خب ازدواج کرده یعنی چی؟ مثل امروزه که اگر بگن یه نفر عروسه مرجع تقلیده یا داماده مرجع تقلیده احتمالاً یه معنی داره. امروز آیا اون روز هم همین معنی رو داشته؟ بحث بعدیش هم این هست که جامعه ما به سمتی داره حرکت میکنه که شیوه تعامل زن و مرد داره به سمت جاهلیت برمیگرده. این هم یه خطر بزرگ، یعنی هم جهت اعتقادی داره، هم جهت تاریخی داره، هم جهت سبک زندگی. امروز نه فقط در بین غیر دینداران، که در دینداران هم بخشهایی از اون چیزی که اهل بیت میخواستن با ازدواج در جامعه ایجاد بشه فاصله گرفته شده، که حالا به این بخشش روزای گذشته اشارتاً پرداختی. یه جنبندی از گذشته میکنم از بحث تا ببینیم چقدر بحث میشه امروز پیش برد. در دوران جاهلیت غیرت کم معنا بود، اساساً تدین غیرت میاره، وگرنه تعصبه. تعصب دیگه طرف کار نداره که این شوهر دخترشه، خواستگار دخترشه، یا چشچرانه نسبت به دخترش. اونی که تعصب داره همه رو یه جور میزنه، ولی اونی که غیرت داره اینطوری نیست، میگه حلالی داریم و حرامی، خطوط قرمزی داریم و شرایط غیر از این. اون چرا که خدا من کرده رو غیرت داره، نه اون چیزی رو که خدا من نفرموده. دین اگر باشه، اگر در واقع اصل غیرت روی توحید باشه، اون وقت رو تمام آنچه ما امره الله آدم بهش غیرت پیدا میکنه. یعنی یه مؤمن هیچ امر خدا رو نمیتونه تحمل کنه زیر پا بره، نه فقط ناموس رو. اینجوری نیست که یه آدمی لاابالی باشه به ناموس غیرت داشته باشه. کسی که غیرتیه به همه دین غیرت داره، یا بگو به همه حقیقت غیرت داره، به همه آنچه متعلقه به خدا غیرت داره، نسبت به انبیا هم غیرت داره. یه جا ببینه به حضرت یوسف دارن جسارت میکنن هم تحمل نمیتونه بکنه. اینجوری نیست فقط به ناموسش باشه. غیرت اونی که در دین مدح شده یعنی ما غیر خدا رو ترجیح ندیم، امر خدا رو زیر پا نگذاریم. حریم ناموس مسلمان هم جزء هموناست، اون وقت یه چیز مستقلی نیست. همون جور که نسبت به ولی خدا غیرت داره، نسبت به زن مسلمان هم غیرت داره. هر دو از این جهت که اینها تو اوامر الهی به اینا یک اهتمامی هست و خون خدا رو حکیم، علیم، قدیر، شکور، رؤوف، خیر محض میدونه. هر چه خدا براش تأکید کرده باشه این به اون پافشاری میکنه، براش مهمه. از اون مؤمن به همه دستورات خدا مهتم و اهتمام داره. این در دوره جاهلیت هم چیزی نبود طبعا. دوره جاهلیت چیش جاهلیته؟ قبلا در جلساتی بحث کردیم دوره جاهلیت سطح زندگی مردم عرب جاهلی نبود، نگاهشون جاهلی بود و با اون نوع نگاه امروز هم جاهلیت همه جا رو فرا گرفته در خیلی از جاهای دنیا. جاهلیت عرب جاهلی در این نبود که خیلی نفهم بودن، نمیفهمیدن، این بود که هوای نفسشون رو مقدم کرده بودن هر جای دیگه هم باشه که هست در دنیا. لذا اون چیزی که من دست و پام بسته است در ایام فاطمی، ایام فاطمی هم نبود نمیگفتم بعضی چیزها رو روی منبر که در صدر اسلام دارم میگم اول اسلام و قبلش ازدواج چگونه بود. خب من خیلی از مواردشو که شاید جاذبه داشته باشه نمیگم، به این جهت که شأن جلسه و شأن گوینده و شأن شنونده عجل از این که حرفی بزن. اما همون چیزایش که امروز در غرب رایجه، انواع ابتلاعات و فسادهایی که امروز در غرب هست در دوره جاهلیت رواج داشت. بخوام مثال بزنم شأن جلسه نیست و نمیگم، اونایی که تاریخ نگار این عرصن، ازدواجهای دوره جاهلیت و کتاب داریم نوشتن، شما فهم میکنید دارن امروز فسادهای غرب رو لیست میکنن. هموناست. اصلا غیرت مسئله نبود و زن یا مرد با علم به این که اون دیگری اهل خیانته با هم زندگی میکردن، چون این قرارداد علقه محکمی نبود، یه قرارداد اجتماعی بود با مسئولیت محدود، توقعی هم نداشتن. مثال پفک خریدن و اینا رو برای همین زدن، یه معامله بود. حالا مثلا هزینه های زندگی اون خانوم گردن اون آقایه بود، اون هم بهره های هم از هم می بردن. همین. و چون شهوات و امیال و خواسته ها نه عقل نه دین محور نبود، چیز جاذبتری وسط می اومد، به هم نمیخورد اون ازدواج. حتی چیزهایی رو اسمش ازدواج می‌ذاشتن که امروز ما تو همه جای دنیا بهش میگن فساد، ولی اسمش می‌ذارن ازدواج. یا یکی از این دو زن یا مرد همزمان با افراد دیگری هم بود، میدونستن هم هست، ولی اینو با هم زندگی میکردن. خب میخوام ببینید وقتی ازدواج این بوده از این چه معنایی در میاد. خیلی چیزها رو هم دست و پا هم بسته است بخوام توضیح بدم. اونایشو که میشه مثال زد، مثلا فرض بفرمایید اگر از یه قبیله پرقدرتی پسری میخواست از یک قبیله با قدرت کمتر زن بگیره و نمیدادن، چون زور این قبیله اون قبیله میرسید، اون دختر رو میدزدیدن و این باهاش ازدواج میکن. تخافونن یتخطفکم الناس، قرآن داره، من زیاد روزشو خونده. تخافونن یتخطفکم الناس، یا میخواستن از یه نفر انتقام بگیرن، یا یه پسری دختری رو میخواست، خانواده این نمیدادن. خانواده اینجا مهم نبود، قبیله مهم بود، چون پشتوانه خانواده قبیله بود. اگه قبیله زورش کم بود، قبیله قدرتمند دختر رو میدزدی، نمیتونستن که با هم بجنگن، زورشون نمیرسه. یعنی انواع غصب ها هم رخ میداد. به خیلی از تجاوز ها و تعدی ها میگفتن ازدواج. مثلا معنای ازدواج اونجا خیلی عامه، ازدواج یه پایبندیه، اون هم خبرها نبود. و به راحتی ناموس هم با چشم داشته به ناموس هم رو به زبون می آوردن، به زبون می آوردن جلوی هم. اینی که شما می بینید طلحه یه همچه غلطی می کنه، که این ادامه همون مسیره که میگه یعنی چی ما بمیریم یکی میره با همسرمون ازدواج میکنه، منم پیغمبر بمیره با عایشه ازدواج میکنه. این زمان حیات پیغمبره. این فکر جاهلی بوده دیگه. خیلی اسلام این محتوا رو تکون داد واقعا. اصلا با اینکه این یه مسئله مبتلابه هر روزی بود، اسلام سعی کرد اینو تغییرش بده و تا حد زیادی تغییر کرد. منتها اون صدر اسلام چون گناهکارانی بودن، حالا من یک دوشو فقط اشاره میکنم چون با اشاره میگذره، روزی که هند از پاکدامنی صحبت میکرد عمر میخندید. اینا با هم ارتباطاتی داشتن، با اینکه هند همسر داشت، در دوره جاهلیت دارم عرض میکنم. یا معاویه و امرواز تو جلسات شبونه شون که با هم شوخی میکردن، خاطرات همو یاداوری با هم میکردن از کس و کارشون. این مال دوره بازمانده از جاهلیت دیگه. این دوره شروع ورود اسلام به این عرصه اجتماعیه. به این راحتی هم نمیتونه بسم الله الرحمن الرحیم یوان ما وارد بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم سر و ته خیابون مثلا منطقه سرچشمه رو ببندیم، از فردا همه نماز شب خون بشن. این نشدنیه، این یه کار تربیتی گسترده میخواد. تازه نماز شب توش کشش به سمت بعضی از امور نیست، که این مسئله کشش غریزی توشه. این حتی ممکن آدم‌های خوب باشن پاشون سر بخوره. خیلی کار سختی بوده، ولی پیغمبر اکرم رفته سمت این. یکی از جهاتی که ببینید از دو سه تا تقاضا، دو سه تا عهد می‌گرفته طبق بعضی نقلا پیغمبر اکرم از آدمایی که می‌خواستن مسلمون بشن، کسی ندونه میگه آقا هنوز کلیات و اصول عقاید رو نگفتی، اینا چیه؟ سرقت، چون اموال مردم براشون محترم نبود و خوردن مال مردم رو زبلی زرنگی میدیدن، مگر اینکه زور اون قبیله به این قبیله برسه، این از اونا بره یه قابلمه بدزده، اون بیاد از این مثلا یه مرکب بدزده. یعنی مانع سرقت خیلی وقتا یا مانع تعدی به اموال هم دیگه زور طرف مقابل بود، که من اینو ضربه بزنم اون ضربه محکمتر به من میزنه، نه مناعت طبع و کف نفس و تربیت. لذا پیغمبر بعضی گزارش ها هست که اسلام می آوردن فرمود سرقت نکنید، و حالا اون لفظ رو نمیخوام بگم، فحشا نکنید. فحشا نکنید جزو اون
تعهدای اولیه بود، میخوای مسلمان بشی خب باید شهادتین بگی، اما تعهد طبق بعضی نقلا داریم تعهد میگه فحشا نکنید به نوامیس هم، که این در دو طرف هم بود، اینجور نبود مردا هرزه باشن. وقتی انسان ها افسار زندگیشون رو دست امیالشون بدن نه عقلشون، اصلا خلاصه ترمز ندارن. تعهد میگرف از مسلمان ها که اهل فحشا نباشید. خیلی کار سختی هم کرده پیغمبر اکرم. بعد برای اینکه این فحشا از حالت عمومی خارج بشه، حد آمد در اسلام. حالا که حد آمد برای چه چیزایی آمد نمیخوام مقیدش کنم، حکم خدا آمد، اما این حکم خدا که 4 تا شاهد داره، یعنی اینکه کسی دیگه جرأت نکنه حداقل یک فایدهش اینه که فساد خودش رو بی درد سر و در ملا انجام بده، نه اینکه در خفا انجام بده فساد نیست، ولی در ملا فساد بیشتری دی. یه جایی که افراد مختلف ممکنه ببینن نباشه، محدودیت طرف قائل بشه، برای اینکه اینا رایج بود، نقل جلسات دورهمی اینا بود. اینی که عرض میکنم گاهی پیش میاد یه جوون هیئتی ما یه جا میشینن این دوره جاهلیت هم، و این خیلی عجیبه، و اون وقت میگه ما چرا از هیئت بهره نمیبریم؟ معلومه که بهره نمیبریم. طرف ثروتمند بود، دم و دستگاه داشت، بار کلان می برد شام و می آورد، اما کنارش هم خلاصه خانه هایی بود که می رفت از این ور اون ور آدم می آورد و پرچم می زدن، کاسبی می کردن. این کاسبی تلقی می شد. تا همین روزگارهای نزدیک ما هم این کاسبی بوده. یکی از دعواهای جریان نواب با مصدق اینه که تو چرا از بعضی جا مالیات میگیری؟ مثلا از شراب فروشی ها یا از بعضی جاهای دیگه مالیات؟ برای چی مالیات میگیری؟ داری وقتی مالیات میگیری باید امنیتش رو تامین کنی، باید پلیس هم بذاری تو این منطقه فحشا صورت میگیره در امنیت انجام بشه، داری تایید میکنی، داری امضا میکنی، چه مالیاتی این میگیری؟ دعواشون شد، یعنی فساد رسمی شد. از اون موقع بود همینجوری هم ادامه پیدا کرد دیگه. دوره اهل بیت، یعنی دوره امیرالمومنین و امام حسن محدود شد، بقیهش بود. لا تکرهو فتیاتکم علی البغا. خب قرآن که با کفار صحبت نمی کنه اینجا، یعنی اول اسلام که اومدن طرف مسلمان هم شده ولی خلاصه دکه داره. حالا شما نگاه کنید پیغمبر اکرم میخواد اینا رو جابجا کنه و کرده این کارو. مثلا مفهوم غیرت وارد شده. عرض کردم خیلی از مثال ها رو شرایط بیانشو ندارم که بحث روشن بشه، لازم هم نیست. زدن بعضی از حرفا اثر وضعی داره، جلسه رو تاریک میکنه. این فضا رو شما در نظر بگیرید، بعد در اسلام با یه مفهومی به اسم اهل بیت مواجهیم. اون اهل بیت 5 تن رو فعلا کار ندارم. اینکه بیت داریم، خانه یعنی حصاری داره. نگاه کنید حالا آیاتو برید ببینید، میخواید وارد بشید سلمو علی اهلا، همچنین یونرید خونه مردم، حریم داره، خیلی اینجا دستور داریم. اصلا حریم نمیفهمیدن چیه که، نه چون نفهم بودن، چون اهل شهوات و امیال بودن. مثل دو حیوان نر و ماده هم یه جایی باشن، حریم مریم نمیفهمن که. الان در غربم خیلی فرق نمی کنه. یعنی این رشد عجیب هزار ساله انسان ها رو تبدیل کرده به حیوانات دوران جاهلیت، بلکه در کشور ما هم فراوانه. طرف برای اینکه مثلا اجتماع از جهت اجتماعی پایگاه داشته باشه، طرف میخواد شیک و پیک کنه جایی بره، باید خانومش هم یه جوری باشه که بالاخره جزو ما یلاحظ علیه باشه، تماشا کردنی بشه. یه دمی وسط هستن که هم از توبران هم از آخور، یه زندگی سلامت دارن که سلامت نیست عملا، و یه زندگی غیر رسمی که با اونا هیچ فرقی نمی کنه. بعدم فهم کنه هیئتیه، فهم کنه مسجدیه، فهم کنه نمی فهمه که شما داری یک فرهنگ خطرناکی که این مثل کبریت در انبار باروته رو کمک می کنی، و وقتی آسیب بخوره بعدن همه جهان حقیقت و هدایت آسیب میخوره. تو یکی نیستی که همش چشم میگردونه که یه چیزی پیدا کنه. همون مسیر دقیق پیغمبر آمد مفهوم بیت رو آورد، نه که نبود قبلش. حریم داریم، همینجوری نمیتونی وارد بشی. اینا رو شما تو این فضا باید ببینی. با ابن ام مکتوم نابینا پیغمبر میخواست بیاد تو خونه، میبینندی داره آموزش میده. السلام علیکم یا اهل البیت، فاطمه جان من تنها نیستم. حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ میده، پیغمبر تکرار میکنه، داره آموزش میده دیگه. این بیت یکی از چیزهایی که زیاد جوونا خطا میکنن اینه که من رفیقمه، اما در خانه ای که شما خواهر داری رفیقت نباید بیاد تو. خونه های ما هزار متریه، برید گوشه پارک بشینید حرف بزنید. نه این که این آدم بدیه، مگه ما همه هیز بودیم که خدا گفته که نامحرم جلو ما اومد چش مثلا فرض کنید حجاب کنه. در بعضی اقوام هست میگن برادر همسر رو نباید همسر حجاب داشته باشه، چون توهین به برادر همسره. این همین بدبختیه، تعصبای اینطوری. اینجوری نیست که میگه حریم رعایت کن چون نامحرما همه ناپاک چشم دریدن. نه، میگه حریم رعایت کن چون یه مفهومی داریم به اسم بیت، سعادت انسان ها و فرزندانشون تونه. شما رفیق داری، خونه ها اگه یه خونه ای دارید اندرونی بیرونی داره، 1000 متر 800 متر ربطی به هم نداره، 2 در مستقل داره. حالا میخواید با هم بشینید مطالعه کنید، یه ربم با هم مثلا راجع به یه موضوعی حرف بزنید، حرفی نیست. نامحرم چشم پاکو دارم میگم به این راحتی تو حریم خونتون را ندید، نه او بره نه شما را بدین. ببینید دین چجور بوده. اینجوری نیستش که هر آدم خوبی بیاد بره تو اندرونی خونه. به این معنا نیست که این آدم بدیه یا اون دختر پایبند نیست یا این پسر پایبند نیست. نه خیر، اگه اینجوری بود که اون وقت قرآن و دین به همه ما توهین کردن، ما اجا بریم خانم و حجاب داشته باشن به ما توهین شده. نه خیر که توهین نشده، این داره حریم ایجاد میکنه. اگه شما میخوای ببینی حجاب کی شل شد، نرو اون بیرون بیرون بیرونی اون تو خیابونی رو نگاه کن. حریم باید رعایت کرد، و اینجا به معنای محدودیت خانوما نیست، محدودیت آقایون هم هست، فقط محدودیت خانوما نیست. اتفاقا اگر یه دختری بخواد رفیقشو بیاره تو خونه، چون اینا نمیتونن برن پارک، برن هر جایی، برن کافه، سخته براشون. پسره بره تو خونه خواهرش رفیقش بخواد بیاد تو خونه بیاد، حرفی نیست. ولی پسره نه، چون جاهای دیگه هم داره، زمین فوتبال میرن فوتبال با هم بازی میکنن، مسجد میرن، آزادترن، امکان تردد در فضای بیشتری رو دارن. پسره خودشو به زحمت بنزه، لذا اینجا محدودیت داره پسراست. باشه محدودیت باشه، اون چیزی که اسلام میخواست راه بندازه مفهوم بیت بود. من کار ندارم که الان این حرفا رو یه جای بزنم میگم بارو بابا تو مال کی. 1400 سال پیش گوسفند نر و ماده به هم یه حسی داشتن، هنوز هم دارن، مرد و زن هم همینطوره. اگه نبود که این همه فساد دنیا رو نگرفته بود که. یه چیزی اینا که قدیم و جدید نداره که، بلکه برای ما که اهل تاریخیم تقریبا هیچ چیز جدیدی تو این موضوعات تو جهان من تا حالا نشنیدم. یه فساد جدید من نشنیدم تا با بگن در غرب یه فساد جدیدی هست، همش سابقه تاریخی داره. چون این موضوع غریزه است و غریزه هم پیشرفته بوده از اول در فساد، خیلی اختراع جدید لازم نداره. برای همه این غلطای زیادی که امروز در غرب میکنن ما حکم فقهی داریم. حکم فقهی ناظر به وقایع خارجی، یعنی هیچ وقت نمی‌رفتن 1200 سال پیش از فقیه بپرسن اگر رفتیم کره ماه چجوری نماز بخونیم، اصلا مبتلا به نبوده، لذا نمی‌پرسیدن. اون چیزیو که می‌پرسن اونیست که رخ میده، یعنی تنقیس می‌کردن کسی که حکم رو هوا بپرسه. گفتن برو دنبال کن، ما بیکاریم، همین که بشینیم مسئله‌ای که مسئله مردم رو فقیه جواب میداده. لذا امروز کسایی که میخوان کار تاریخی بکنن یکی از منابع تاریخیشون کتب فقهه، که میگن اگر راجع موضوعی حکم هست علامت ابتلا در اون محله، حالا ابتلای کثیر یا قلیل اون کار دیگه ای لازم داره. توجه میکنین؟ حالا خیلی مثال اینجا هست همه رو رد میشه. اسلام اومد مفهوم بیت رو بیاره. بیت خانه محیط امن خانواده است. اگر همین جوری چشم هرزه به زنی نگاه کرده باشه یا اون خانوم افراد دیگری رو تصور کرده باشه، این بیت آسیب میخوره. این دیگه مادری که از فرزندانش قمر بنی هاشم و بیا پایین حذیفه و برو نمیدونم کمیل و برو جلو زراره و همینجور بیا جلو تا مثلا ابراهیم هادی و نمیدونه اینا در نمیاد دیگه. که عفت هم فقط این نیست که تلف فلان فحشا رو مرتکب نشه، اون که دیگه تهشه. عفت اینه که اصلا خطوراتش هم نباشه، تصورش هم نیاد، تخیلش هم نباشه، تطایرش هم نباشه. یعنی حریم وهمش رو هم باید بپاد تا اون بیت حفظ بشه، بشه بیت. و یعنی نمیشه و این آسیب بخوره دیگه اصلا شیطان کاری نداره که، دیگه بقیه میدونن دنبال شیطان. اون دوره اینطوری بود، پیغمبر اکرم و اهل بیت سعی کردن مسیر رو عوض کنن. حالا بعضی از ازدواج‌های خودشون تو همون عرف صورت گرفته، چون نمیتونستن خارج اون عرف زندگی کنن. لذا امیرالمومنین با حضرت زهرا که ازدواج کرده تا زنده است ازدواج دیگری نداره. الان بحثم تعدد نیست، البته حضرت رسول با حضرت خدیجه که ازدواج کرده تا وفات حضرت خدیجه ازدواج دیگری نداره. عرض میکنم بحثم اینجا تعدد نیست، ولی مردم میفهمیدن یه تفاوتی هست. بعد پیغمبر اکرم مکرر ازدواج کرده، یه معناش اینه که خدیجه یه تفاوتی داشته، اینو میفهمیدن حداقل. تا بخواد رو ذهن اینا، رو شیار ذهن اینا یه اثری بذاره که کم 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 ذهنها رو تغییر بده. دوره اهل بیت دوره تقیه هم هست. خیلی از این ازدواج ها مال شرایط دوران تقیه است. مجبور بودن با گروه های مختلف اختلاط داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، چون باید گوهر دین رو حفظ میکردن پوشیده بمونه به بعدیا برسه. خیلی شرایط پیچیده بوده. اما وقتی میخواستن توصیه کنن، تو توصیه ها اگه ملاحظه بفرمایید، به ما اشاره میکنن به این که آقا این حقیقتش برای چیه؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خدا اینه که از خودتون خدا همسرانی قرار داد، حالا برای مردا میشه زن، برای زنا میشه شوهر، لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنی، و جعل بینکم مودتا و رحمه، اینو برای این قرار داده. اگر یه عقد سالمی صورت بگیره اینا توش در میاد. خب پس بعد زمینش رو فراهم کن به این سمت بره. بذار حالا شما نگاه کنید، من بذارید این یه روایت رو بخونم، بعد موضوع صدیقه طاهره سلام الله علیها رو که رو این فضا هم استثنایی بود هم میخواست الگو بده دیگه. حالا درسته مگه ما نمازمون میشه نماز امیرالمومنین؟ مگه ما روزمون میشه روز امیرالمومنین؟ خب ازدواجمون هم نمیشه ازدواج امیرالمومنین، اما میشه یه قله‌ای داشت به سمت شرکت کرد دیگه، اون دور دستو دید که به سمتش رفت. این مفهوم بیت همونیست که میگه اشتباه نکنید که صدیقه طاهره سلام الله علیها چون مادر حسنین اینطوریه، فاطمه تو احسنت فرجها، یک اصطلاح، این اصطلاح نه لفظ به لفظ معنا که مثلا دیوار موش داره، اینو شما ترجمه به انگلیسی بکنید نمیفهمه کسی، بعد ضرب المثل معادلش رو بگی یا معنای افاده از اون ضرب المثل رو بگی، لفظ به لفظ نباید. فاطمه تو احسنت فرجها، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها عفیفه بود در جمیع مراتب عفت، نه عفت در بدن، عفت در نگاه، عفت در تصور، عفت در خطورات، عفت در اوهام. کسی نمیتونه حریم او رو بشکنه، خدا لعنت کنه اون کسی رو که در ماجرای خطبه فدکیه اهانت این گونه کرد، که حالا نگفتنیه بعضی حرفا. خب نتیجهش چیه؟ فای نتیجه است، چه وقتی او در همه مراتب عفیف بود. حالا درسته ماها از زهرا امیرالمومنین نمیشه، داره قله رو نشون میده دیگه، ما بنزه خودتون عفیف باشید اثرش رو بچهاتون میبینید. فحرم الله علی ذریته النار، من نمیخوام بگم هر خانواده‌ای که بچه ناخلف داره حتما اثر اون پدر مادره، چون عوامل تربیت فقط پدر مادر نیستن، اما قاعده اینه، به موارد استثنایش کار ندارم، قاعده اینه اگر پدر و مادر پدر و مادری باشن که حریم های دین رو درست رعایت میکنن، محصول این خانواده محصولی است که قبطه داره دیگه. فرمود فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریته النار، آتش بر بچه هاش حرام شد، یعنی یه تربیتی کرد که این بچه ها دیگه خطا نمی کنن چون تربیت شدن. تربیت این مادر این طوریه. رضا حضرت رضا به برادرش زید خطاهای بدی داشت، فرمود زید تو فریب این روایت رو خوردی. حضرت روایت رو انکار نکرد، فرمود این مال تو نیست که، این مال سادات بن زهرا که محترمن نیست که، ایمان فرزندان بیواسطه فاطمه است که تحت تربیت این مادرن. مادر اگر عفیفه باشه فحرم الله علی ذریته النار. در مورد حضرت مریم هم داریم، مادرش گفت انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، او و بچه هاشو از شیطان رجیم خدای به تو پناهنده میکنم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسن. در اوصاف حضرت مریم، یعنی مریم عذرا، اون عفیفه عیسی ابن مریم هم فرزندش. اون ازدواج اومده که لشکر برای خدا درست بشه، آدم ها قیامت حسرت نخورن، و جای حساسیه که بلا فاصله غریزه ممکن آدم بزنه زمین، آدم میشه سرباز شیطان. از آن مفهوم بیت داریم. دو تا اشاره کنم بحث رو نگه دارم. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواست خودشو با معاویه مقایسه کنه که قابل قیاس نیست، فرمود لیس الصریح کاللصیق، من بچه پاکدامنا هستم، تو ملصقی، تو اصلا بابات معلوم نیست که. بابایی که معلوم نیست، مادرم مادر نیستیه، اصلا چه نیازی داره این حرفو بزنه؟ اون لیس الصریح کاللصیق، من صریحم، من از بیت فاطمه بنت اسد و ابو طالب برآمدم، تو چی؟ یعنی گاهی آدم فکر میکنه میلیاردها خرج بچهش کنه، بچهش رشد میکنه، آقا پدر و مادر خودشونو بپان بچه رشد میکنه، خودشونو حفظ کنن بچه رشد میکنه. اگه میخواد بعدن حسرت نخوره، خودش چشمشو کنترل کنه. خیلی بعیده که بچه آدم از آدم بهتر بشه. البته عوامل تربیت منحصره نیست، ممکنه حالی وقتی هم یه ولی خدای سراش قرار بگیر رو نجاتش بده، یا به شکل استثنایی یه نفری سر راه قرار بگیر. قاعده اینه، برای همین مفهوم بیت داریم. این جمله ابن حجر عسقلانی رو بخونم، این نقطه پایان امروز باشه، فردا از اینجا شروع میکنیم. خب ابن حجر عسقلانی بزرگ عامه است، شافعی مسلک، شیخ الاسلام، میگن در تاریخ مسلمین 3-4 نفرن که همه مسلمین سر سفره علم اینها در علم حدیث نشستن، اینجوری ادعا میکن. مهمترین شرح صحیح بخاری مال ایشونه به اسم فتح الباری به شرح صحیح البخاری. اونجا یه عبارتی داره، من عبارتو میخونم ببینید. میگه آقا ماجرا این اهل بیت، اهل بیت آیه تطهیر یعنی چی؟ اهل بیت اگر اهل خونه است، خب باید راجب همسران باشه دیگه. پس چرا اون روایت که الان میخونم و از خودش میخونم برای 5 نفره؟ چرا خدا نگفته اهل بیوت، گفته اهل بیت؟ من حالا میخوام کلام ابن حجر رو توضیح بده. بعد چرا همسران جزش نیستن طبق بعضی نقلا؟ چجوری میشه؟ اون روایات ناقصه. میخواد تحلیل کنه که این مفهوم بیت توش هست. میگه لأن مرجع اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لما ثبت فی تفسیر قوله تعالی انما یرید الله لیذهبنکم رجس اهل البیت. میگه خب این اهل البیت مرجع این به کجا برمی؟ اهل چه خونه ای رو داره میگه؟ اگه همسرای پیغمبر نیستن توش. میگه ام سلمه گفت لما نزلت، وقتی آیه نازل شد، دعا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه و علی و الحسن و الحسین فجللهم بکساء. یه این چند نفر چهارتا رو دعوت کرد پیغمبر، صداشون زد، حضرت زهرا، حضرت امیر حسنین علیهم السلام، و این کسا عبای سیاه و انداخ رو سر اینا. فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدای اهل بیت من اینان. خب سوال، اینا اهل کدوم خونن؟ حالا ما از طرق مختلفی بحث میکنیم، ابن حجر موضوع رو برده رو خونه، میگه یعنی پیغمبر داره عدول میکنه. خب پیغمبر چند تا همسر داره، اینا اهل خونتن، اونا اهل خونت نیستن؟ میگه مرجع و اهل البیت هاولا، مرجع این اهل بیت، چرا اینا تلقی شدن؟ الی خدیجه، میگه موضوع این آیه بیت خدیجه بوده. لأن الحسنین من فاطمه و فاطمه تو بنتها، حسنین دختر پسرای فاطمه زهران که دختر خدیجه است. و علیون نشأ فی بیت خدیجه، علی هم از بچگی در این خانه در بیت خدیجه رشد کرد. و هو صغیر ثم تزوج بنتها، کودک بود بعدم که شد همسر دخترش بعدها. فظهر رجوع اهل البيت النبوي، اینجا وقتی میگه اهل بیت، الی خدیجه دون غیرها، میگه اینجا موضوع حرمت یه بیت بود، یه بیت و شرفی که اون کسی که در جاهلیت بهش طاهره میگفتن، این اینجوری سرنوشت جهان اسلام رو تغییر داد دیگه. این عالم ما هم نیست، یعنی بشینی کسی این روایت بذاره کنار هم ناچار از این حرفا بزنه. خدا انشالله ما رو از اون کسانی قرار بده که بیوت ما بیوت شرف و کرامت و سربازخانه امام زمان باشه انشالله. خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا ما رو از اون کسانی قرار بده که فرج امام زمان ارواحنا فدا در روزگارمون قرار میگیره، ما رو جزو سربازان حضرت قرار بده، شهادت در راه حضرت و نصیب ما بفرما. خدایا یه روز هم سر ما رو زیر پای حضرت بندازن، سایه رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا خانه های ما رو مورد مایه امید امام زمان قرار بده. خدایا حضرت حجت رو از هدایت ما مایوس نفرما. و بلغ منا تحیتا و سلام و عرض سلام و ادب و ارادت ما رو به ساحت قدسی و ابلاغ بفرما. خب یه توسل میکنم و عایشه اومد سر بزنه ببینه خانه امیرالمومنین وضعش چجوره. اسما را نداد، از لای در نگاه کرد، مال همین ایامه، از لای در نگاه کرد، دید یه تابوت نیمه ساخته تو حیاته. رفت به باباش گفتش که اینا من را ندادن، ولی یه کجاوه عروس درست کرده بودن. دیگه اگر الان چشم دلمونو ببریم در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، اینطوریه که ذاب لحمها، بدن از دست رفت، نحل جسمها. مازال بعد ابیها معصبت الرأس، دائم سردرد داشت. ناهلت الجسم، حالا اگه بتونم اینجور عرض میکنم که ریشه این ناهلت الجسم اینجاست که وقتی دید امیرالمومنین رو کشون کشون بردن مسجد، با اینکه آسیب دیده بود، همه ضربات و لطمات نشسته بود به بدنش، اینجا هر جور شد بلند شد دوید به سمت مسجد. دید شمشیر رو سر امیرالمومنین گرفتن، فرمود الان نفرین میکنم. اینا کیان واقعا؟ امیرالمومنین همون حالی که روم نمیشه بگم تو چه وضعی چه جوری تناب به گردنش بستن، اشاره به سلمان کرد، نکنه فاطمه نفرین کنه. نفرین میکرد ماها دیگه به این دنیا نمی اومدیم، کار تمام میشد، چون امت رها کرد. امیرالمومنین فرمود یه نفر ناقه صالح و کشت، ولی خدا میفرماد فعقروها، اونایی هم که وایستادن تماشا کردن و جزو قاتلین حساب کرده، چون امت رها کرد عذاب نازل میشد تمام میشد کار.
اون نگاه کردید شمشیر رو سر امیرالمومنینه، فرمود الان نفرین میکنم. تو بعضی نقلای ما آثار مقدماتی تحقق نفرینش هم گزارش شده. امیرالمومنین اشاره کرد تو همون حالی که زیر دست و پا بود و شمشیر رو سرش بود و تناب به گردنش بود، سلمان اومد گفت آقا میفرماد پدرت رحمت للعالمینه. فرمود سلمان ببین یریدون قتل علی، میخوان علی رو بکشن. برای این جمله عرض کردم و ما علی علی صبر، من اگه علی رو بکشن تحمل نمی کنم. اینجا یه قراری بینشون شد، یا باید فاطمه فراغ و تحمل میکرد یا امیرالمومنین. فرمود و ما علی علی صبر، من نمیتونم دوری علی رو تحمل کنم، بمیرم برات علی جان. پیغمبرم امام صادق فرمود از خدا خواسته بود که اسأل الله ان لا یقبضه قبلی، خدای من دوری علی رو نمیتونم تحمل کنم. لذا قرعه به نام امیرالمومنین افتاد. علی تو باید تحمل کنی. و هواه به کل فضل عظیم، خدا هرچه داشت به علی داد و بین همین در و دیوار و به مقدار ما هواه و طلا و همه رو یه جا ازش گرفتن. اینی که در روایات ما هست السلام علی السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه، یعنی علی جان تو باید تحمل کنی. یه روز اومد تو خونه، اینقدر این برای سخت بود که فرمود پیغمبر وقتی به من تو اون کوچه پشت سرش رو نگاه کرد، ما تا قیام قیامت مدیون امیرالمومنینیم، ما با 4 جلسه خیال نمی کنیم کاری برای حضرت کرد. فرمود با پیغمبر منو دستمو گرفت برد توی کوچه ای، برگشت پشت سرش رو نگاه کردید خلوته، تو گوش من یه چیزی فرمود که من با صورت زمین خوردم و عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ یعنی چجوری وایسم ببینم میریزن سر فاطمه؟ فرمود علی جان هدایت این امت به صبر تو وابست است. رضا صدیقه طاهر و پیغمبر اکرم هم داغدار امیرالمومنین، میدونن چه باری رو دوش او قرار گرفت. با همین تمومش میکنم. اگر کسی اهل محبت باشه میدونه درد اونی نیست که دستم درد بکنه، پهلوم درد کنه، سرم درد کنه، درد اونه که محبوبم درد داشته باشه. آمد امیرالمومنین خونه، دید دیگه در همین ایامی که مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم محترقت القلب جگر سوخته منحدت الرکن قد خمیده یغشا علیها ساعتا بعد ساعت، دیگه آفتاب لب بومه هی قش میکنه برمیگرده. وقتی وارد شد دید انگار داره گریه میکنه بی صدا. دنیا رو سر امیرالمومنین خراب شد. آمد سرشو به دامن گرفت، یا سیدتی ما یوبکی که چرا اینجوری گریه میکنی؟ دیگه مال این ایامه، دید دیگه داره از دنیا میره و نمیتونه برای علی کاری کنه. فهمون ابکی لما تلقا بعدی، برای غربت تو گریه.